بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در ادامه تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 191 از این سوره، آیه که در آن الله تعالی می فرماید وقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوکم و الفتنة اشد من القتل. در ادامه آیاتی که یا آیهی که در جلسه قبل آغازگر مسئله قتال با مشرکین بود، آنجایی که فرمود و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، یعنی در راه دین الله تعالی با کسانی که با شما وارد جنگ شده اند، مشرکین قریش و هم پیمانان آنها، کسانی که آغازگر جنگ بودند و 13 سال در مکه شما رو زیر انواع فشارهای اقتصادی و اجتماعی قرار دادند و شما را از خانه و کاشانه و اموال خود راندند و بیرون کردند و باز هم دست بردار نبودند و با وجودی که بین شما و آنها فاصله بیش از 400 کیلومتر وجود داشت، در پی جنگ با شما بودن، خب با آنها وارد جنگ شوید. و در آیه بعدی فرمود وقتلوهم حیث ثقفتموهم، یعنی هر جا که آنها را یافتید. ثقفتموهم یعنی پیدا کردن و یافتن. در هر جایی که مشرکین قریش را یافتید آنها را بکشید و وارد جنگ شوید با آنها، چون آنها آغازگر این مسئله بودند. آنها بودند که بعد از سالهای سال فشار بازم دست بردار نبودند و با شما وارد جنگ شده بودند. آنها بودند که جنگ احد را به راه انداختند. آنها بودند که جنگ بدر را به راه انداختند. آنها بودند که جنگ احزاب را به راه انداختند. آنها بودند که پیمان شکنی کردند و زمینه فتح مکه و جنگ حوازن و دیگر جنگ ها را فراهم کردند. و اخرجوهم من حیث اخرجوکم، و آنها را بیرون کنید، یعنی از مکه، همان گونه که آنها شما را بیرون کردند. یعنی اینکه با آنها همان رفتاری کنید که آنها با شما اون رفتار را کردند، نه بیشتر. و این یک حق مسلم هر مسلمانی است که از طرف کفار قریش مورد قتل و اخراج و گرفتن اموال و انواع فشارها شده باشه. و الفتنه تو اشد من القتل. و اضافه بر تمام این مسائل و مشکلات، باید بدونن که شرک، که منظور از فتنه در این آیه شرک است، شرک آن هم در کنار بیت الله الحرام، که مشرکین خود را اولیاء مسجد الحرام بدانند و خود را سرپرست این مکان بدانند، مکانی که بر اساس توحید بنا شده، پیامبر ابراهیم علیه السلام آن را بنا کرده، اینو باید بدونند که این مسئله از موضوع قتل و قتال شدیدتر و بدتره. یعنی شایسته نیست که مشرکین قریش سرپرست مسجد الحرام باشند، جایی که بر اساس توحید بنا شده. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. ولی با این وجود به هیچ عنوان در کنار مسجد الحرام، که منظور است مسجد الحرام در تمام قرآن شهر مکه است، نه خود مسجد کعبه. در تمام قرآن منظور از مسجد الحرام شهر مکه است. و با آنها، با مشرکین قریش، در کنار مسجد الحرام وارد جنگ نشوید تا زمانی که آنها با شما وارد جنگ شوند. یعنی اگر آنها آغازگر جنگ بودند، آنگاه شما با آنها وارد جنگ شوید. اینم باز یعنی کمال انصاف مسلمان ها رو میرسونه که خواهان جنگ نیستن، مگر اینکه بر آنها تحمیل شود. مشهور است که رسول الله صلی الله علیه وسلم و یارانش در سال ششم هجری از مدینه به قصد انجام دادن عمره خارج شدند و رفتند به سوی مکه و نیت هیچ گونه جنگی با کسی نداشتند، میخواستند عمره خود را انجام دهند و برگردند مدینه. 400 کیلومتر راه با شتر و پیاده طی کردند در اون گرما. وقتی که رسیدن، مشرکین مکه اجازه داخل شدن آنها به مکه را ندادند و گفتند شما حق عمره ندارید. خب خیلی سخت بود برای مسلمان ها چنین برخوردی. مکه که مال آنها نیست، کعبه که مال آنها نیست. این شهر و این مکان برای تمام کسانی که بخواهند در آنجا عبادت حج و عمره را انجام بدهند بنا شده. للطائفین والقائمین والرکع السجود، حالا هر کسی که باشه. چرا مانع میشن که مسلمان ها وارد مکه بشن و عمره انجام بدن؟ گفتن نه، ما اگر این اجازه رو به شما بدیم، ارزشمان، ارزش سیاسی ما در مقابل بقیه قبائل عرب پایین میاد. و میگه شما با مشکل با مسلمان ها این همه مشکل داشتید، با محمد این همه مشکل داشتید، آخر سر به اونها اجازه دادید بدون هیچ قید و شرطی که بیان وارد شهرتون بشن. دو قطب قوی و قدرتمند در آن زمان مکه و مدینه بود. مدینه دولت اسلام و مکه دولت شرک و کفر. حالا اگه به اون آسونی و سادگی به دولت اسلام اجازه بدن با رهبرش و با یاران تراز اولش وارد مکه بشن، برای کفار قریش افت سیاسی داشت و گفتن ما چنین اجازه را نخواهیم داد، برگردید به مدینه. و نزدیک بود که در این مسئله جنگ صورت بگیره در آنجا در کنار مسجد الحرام. و ما میدانیم که مسجد الحرام بر چه اساسی کلمه حرام در این نامگذاری آمده، یعنی اینکه هر گونه جنگ، هر گونه خونریزی، قطع کردن هر گونه درخت، آزار دادن هر گونه حیوان، شکار هر حیوانی در آنجا چیه؟ حرامه. این شهر یک ویژگی های خاصی داره که برخی از اعمال در اون حرامه. حتی تا جایی که در جاهلیت، حتی قبل از اسلام، انسانی قاتل پدرش، قاتل برادرش رو در مکه می دید، اونم با اون تعصب قبیله‌ای که عرب ها داشتن و دارن، ولی با این وجود چون در مکه بود کاری باش نداشت، در پی انتقام اون نبود، منتظر بود تا پا از حرم بیرون بگذاره دیگه سعی میکرد که انتقامشو بگیره. پس چگونه کفار قریش میخواستن در چنین جایی با مسلمانانی که اصلا سلاح با خودشون حمل نکرده بودند، به این معنی که ما قصد و نیت جنگی با کسی نداریم، اومدیم عمره بکنیم، چگونه میخوان با آنها وارد جنگ شوند؟ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، اگر با شما جنگیدند، فَقْتُلُوهُمْ، شما هم آنها را بکشید. مقابله به مثل نمیشه که قومی مشرک و کافر با مسلمان ها وارد جنگ شوند و مسلمان ها بشینن نگاهشون بکنن، که نه، مسلمان هر ملت، هر قومی، هر دین و آیینی از خودش دفاع میکنه، حتی حیوانات وقتی مورد هجوم قرار میگیرن، یک گربه وقتی از طرف یک سگ مورد هجوم قرار میگیره یا فرار میکنه یا از خودش دفاع میکنه اگر راه فرار نداشته باشه. یک پرنده وقتی که یک خرس به این گندگی سعی میکنه که خونه و لونش رو خراب بکنه، باهاش درگیر میشه، از جوجه‌هاش دفاع میکنه در مقابل یک خرس. این یک طبیعت است، یک فطرت است، یک سرشت است. كذلك جزاء الكافرين، پاداش انسانهای کافر اینه که اگر با شما وارد جنگ شدن، شما دست رو دست هم نگذارید و تماشا بکنید، شما هم با آنها وارد جنگ شوید. فَإِنْ اِنْتَهَوْا، ولی اگر دست از کارشون کشیدن، دست از کفر و شرکشون کشیدن، دست از اینکه مانع مسلمان ها بشن در اینکه وارد مکه بشن یا هر کسی بخواد به دین اسلام روی بیاره براش مشکل ایجاد نکنن، دست از تمام کارشون بکشن، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، در توبه بازه. هر کاری تا حالا کردن اگر توبه بکنن، پروردگار توبه اونا رو قبول میکنه، غفور هست، تمام کارهایی که تا حالا انجام دادن همه رو میبخشه. معروف است کسانی که در آغاز اسلام از سران کفر و شرک بودند و چقدر مزاحمت برای پیامبر و اصحابش ایجاد میکردن، ولی بعد از اینکه اسلام آوردن و داخل اسلام شدن، از سرداران اسلام شدن، توبه واقعی و راستین کردن و پروردگار گناهان آنها را بخشید و نام آنها در تاریخ اسلام جاوید ماند به عنوان قهرمانان اسلام. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، غفور است یعنی که گناهان را میبخشد و رحیم است یعنی که بندگانش رحم میکنه. اگر بنده راه توبه در پیش بگیره، رحمت الهی 100% شامل حالش میشه. تا جایی که در حدیث آمده که لله اشد فرحا به توبت عبده من احدکم اذا ضل راحلته فوجدها، یعنی انسان، تصورش بکنید انسانی در زمانهای گذشته مسافت طولانی در صحرا میخواد طی بکنه، خودش تنها سوار بر شتورش و آب و غذاش هم بر روی شتورش هست، شتورش رو گم میکنه، توی صحرا میخوابه، وقتی بلند میشه میبینه شتور نیست. نتیجه چنین انسانی چیه؟ هلاک شدن، مردن، از زندگی ناامید میشه و میره زیر سایه اونجا میخوابه تا در همون حالت مرگ اونو در بر بگیره. یک لحظه وقت چشماشو باز میکنه، من شتورش بالا سرش ایستاده در حالی که آذوقش، غذاش و آبش هم همراهشه. چه احساسی به انسان دست میده؟ چقدر خوشحال میشه زندگی دوباره. در این حدیث آمده که یقینا الله تعالی وقتی که بندش توبه میکنه، از چنین انسانی بیشتر خوشحال میشه. چقدر موجب خوشحالی الله میشه وقتی که بنده گناهکارش توبه میکنه، و این خودش دلالت بر رحمت بیکران پروردگاره. چقدر رحمت داره به بندگانش. سران قریشی که این همه اذیت مسلمان ها می کردند به شکل های مختلف، و مسلمان ها فقط دستور داشتن که چشم پوشی بکنن، فاعف عنهم واصفح، از پیامبر تا یارانش همه در 13 سال اول مکه فقط مأمور به این بودن که چشم پوشی بکنن در مقابل آزار و اذیت کفار قریش. با این وجود اگر از کارشون دست بکشن و توبه بکنن، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بلکه اضافه بر آن در سوره فرقان آمده که فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کارهای بدی که در قبل از اسلام انجام دادن، آن کارها اگر واقعا اسلام راستین بیارن تبدیل به حسنات میشه، بدیهاشون تبدیل به حسنات میشه. اگر یک دنیا بدی کردن، اون یک دنیا بدی تبدیل به یک دنیا خوبی میشه. ثمرات توبه، نتایج توبه. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، با مشرکین وارد جنگ شوید، با کسانی که خود را سرپرست مسجد الحرام میدونستن وارد جنگ شوید تا زمانی که فتنه از بین بره. شرک یعنی کفر، فتنه در این آیه یعنی شرک و کفر، چون آنها با شرک و کفرشون فتنه ایجاد میکردن. اگر کسی میخواست وارد دین اسلام بشه، اونو مورد انواع و اقسام آزار و اذیت قرار میدادن، اموالشون رو مصادره میکردن، مالهایی که با دست خودشون به دست آوردن. بهشون میگفتن هر کس میخواد بره مدینه مال و اموالش باید در مکه رها بکنه، مال خودش نیست دیگه، مصادره اموال، دست خالی برو مدینه اگه میخوای بری. خب این فتنه ای بود که کفار قریش انجام میدادن و اینجا به مسلمان ها دستور داده شد که با چنین قومی وارد جنگ شوند تا این فتنه از بین بره. و یکون الدین لله، و این که دین فقط برای الله باشه. یعنی چی دین برای الله باشه؟ یعنی کلمت الله هی العلیا، یعنی دین پروردگار، دین توحید، دین یکتاپرستی و دین اسلام دین برتر باشه. این دین در جامعه دین حرف اولو بزنه، بقیه ادیان و بقیه افکار که ضد اسلام و ضد توحید و ضد یکتاپرستی است خار و ذلیل باشه. در سوره انفال کلمه کله هم اومده، و یکون الدین کله لله، دین حاکم دین الهی باشه، دینی باشه که در آن یک تا پرستی وجود داره، نه کفر و شرک و الحاد، نه عبادت بشر در اون وجود داشته باشه، بت پرستی در اون نباشه، لات و خبل و عزا در اون عبادت نشه، یا حداقل موازی وجود نداشته باشه، خط موازی نباشه که مثلا هم دین اسلام باشه هم دین شرک باشه، در یک موازات با هم دیگه حرکت بکنن، هر دو از یک قدرت برخوردار باشه. در آغاز سوره انفال اومده که کما اخرجک ربک من بیتک بالحق و ان فریقا من المؤمنین لکارهون یجادلونک فی الحق بعدما تبینک انما یساقون الى الموت و هم ینظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. حالا این آیاتی که خوندم فقط دنبال این جمله بودم، وَتَوَدُّونَ، یعنی در هنگامی که جنگ بدر صورت گرفت دو وعده الهی وجود داشت، یا اینکه قافله قریش رو میگیرید و مال و اموال به دستتون میاد، یعنی که اینجا جنگ صورت میگیره بین مسلمان ها و کفار قریش و اسلام پیروز میشه و سران کفر در اونجا به قتل میرسند. ولی از اونجایی که جنگ در اون سختی وجود داره و طبعا انسان جنگ رو دوست نداره، قتل و کشتار دیگه، مسلمان ها دوست داشتن که قافله رو به دست بیارن، هم راحت تره، هم در اون مال و اموال وجود داره، هم کسی کشته نمیشه. وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم، غير ذات الشوكه، شوکان قدرت، شما دوست داشتید که به قافله برسید، چون در قافله فقط مال و اموال وجود داره ولی قدرت وجود نداره. و يريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، و این در صورتی که الله تعالی میخواد حق رو بر جای خودش بنشونه و میخواد ریشه کفار رو از بن بکنه، از اساس قطع بکنه، و یقطع الدابر الکافرین، یعنی الله میخواد که در اونجا جنگ صورت بگیره. پس الله چی میخواد؟ الله ذات و شوکه رو میخواد. چرا ذات و شوکه رو میخواد؟ چرا اون چیزی رو میخواد که در اون قدرت وجود داره؟ چون میخواد دین الله برتر باشه. و اینجا گفته که و یکون الدین لله، و مشهور است در حدیثی که ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت میکنه، سؤال شد از پیامبر صلی الله علیه و سلم، الرجل یقاتل ریاء و شجاعتا و حمیتا و الرجل یقاتل یرید الغنیمه. عوامل شرکت کردن در جهاد چندین چیز مختلف است. یکی به منظور ریا وارد جنگ میشه، با لشکر اسلام وارد لشکر اسلام میشه، میخواد به مردم نشون بده که من شرکت کردم، ریا. یکی میخواد شجاعت خودش اونجا اثبات بکنه که من شجاع هستم، یکی به دنبال مال و اموال غنیمته، هدف اصلیش شرکت در جهاد اینه که اموال غنیمت بهش برسه، ثروت. یکی به دنبال تعصب قومی است، حمیه یعنی تعصب قومی، اونو وادار میکنه که وارد جنگ بشه. قبیله شرکت کنه باید شرکت بکنه، اگر شرکت نکنه باعث ننگ قبیله میشه. سوال کردن که یا رسول الله کدام یک از اینها فی سبیل الله است؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هر کسی که در جنگ به این نیت شرکت میکنه تا دین الله تعالی دین برتر باشه، اون فی سبیل الله است. یعنی این چهارتا که گفتید هیچ کدومش فی سبیل الله نیست. پس هم الله و هم رسولش میخواد که دین الهی دین برتر باشه و حرف اول رو بزنه. حکمت مشروعیت جهاد هم همینه. اگر آزادی بیان وجود نداشته باشه که با بیان با سخن دین الهی بیاد بالا، چون این دیگه جنگ بین پروردگار و ابلیسه، ابلیس لشکر خودشو داره و الله تعالی هم لشکر خودشو داره. ممکنه بعضا بگن خب حالا بگو دین اسلام برتر نباشه، یعنی داره از ابلیس دفاع میکنه. ما دو تا چیز این وسط بیشتر نداره، راه سومی وجود نداره. یا باید طرفدار دین الله باشی یا باید طرفدار دین ابلیس باشی. پس یک انسان مسلمان واقعی همیشه خواهان اینه که دین اسلام حرف اولو بزنه. فَإِنْ اِنْتَهَوْا، دوباره فرمود که اگر کفار قریش دست از کارشون برداشتند، ممانعت ایجاد نکردند، فلا عدوان الا علی الظالمین، در این صورت تنها کسی مورد عدوان قرار میگیره که اهل ظلم باشه، ظلم شرک، ان الشرک لظلم عظیم، ظلم کفر، ظلم الحاد، ظلم دین ستیزی و خدا ستیزی. الشهر الحرام و بالشهر الحرام والحرمات قصاص. اگر کسی در ماهای حرام شروع به جنگ کرد، چون 4 ماه داریم در ماهای قمری که آغاز جنگ در آن حرامه، در هر جای زمین که باشی، ذوالقعده و ذوالحجه و محرم، این 3 ماه پشت سر همه، 3 تا به هم متصله، و ماه 4 هم ماه رجب، 4 ماه آغاز جنگ در آن حرامه. هیچ کس حق نداره که در این ماها جنگ را شروع بکنه. ولی اگه برای تحمیل شد، مشرکین چنین جنگی را بر تو تحمیل کردن، خب بر رسول دفاع بکنی، این یک مسئله دیگه است. و اگر واقعا چنین کار صورت بگیره که در شهر حرام در ماه حرام جنگی صورت بگیره، خب این کار محکومه، حتی اگر مسلمان ها انجام بدن. البته خود داستان برمیگرده به اون حادثه‌ای که در لشکری بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرستاد. چند نفر بودن؟ شاید به 10 نفر نمی‌رسیدن. برای اینکه نظارت داشته باشن بر قافله، برخی از قافله‌های قریش که به طرف شام روانه بود، و دستور کشتن کسی از آنها وجود نداشت که مسلمان‌ها کسی از افراد اون قافله رو بکشن، فقط برن خبر بدن که قافله کجاست و چه باری داره و چه کسی قافله رو هدایت میکنه. فرمانده این گروه عبدالله بن جحش بود. رفتن اونجا، قافله رو برانداز کردن و دیدن که میتونن اونها رو مورد تیررس خودشون قرار بدن. این کار انجام گرفت و چند نفر از اونها کشته شدند، از افراد قافله که کفار قریش بودند. این حادثه زمانی اتفاق افتاد که همراه غروب آفتاب آن روز ماه حرام رجب فکر کنم شروع می شد. یعنی مسلمان ها این کار را زمانی انجام دادن که هنوز آفتاب غروب نکرده بود، آخرین روز از ماه جمادی دوم بود. ولی تا زمانی که خبر رسید، خبر کشته شدن اینها به مکه رسید، شب شده بود و عملا ماه رجب داخل شده بود. کاری که صورت گرفته بود هنوز ماه جمادی بود، ولی خبر وقتی که رسید ماه رجب شروع شده بود و مشرکین مسئله را دستاویز قرار دادن، چون خودشون حالا به حساب خودشون احترام ماه‌های حرام را نگه می داشتن، گفتن ببینید محمد و اصحابش و دینش حرمت ماه حرام هم رعایت نمی کنن و نگه نمی دارن، در ماه حرام مردم کشتند. خب گفت آیه اومد که از شهر الحرام به شهر الحرام، شما هم همین کارا رو انجام میدید. البته کفار قریش هر وقت میخواستن در ماه حرام جنگی رو به راه بیاندازن، هر وقت به خود معروف مورد علاقه خودشون بود و مصلحتشون اقتضا میکرد ماه حرام بود، میگفتن که نه، حالا این ماه حرام رو ما به عقب میندازیم، این ماه به جای که رجب باشه میکنیم شعبان، بعد شعبان رو میکنیم رجب، عقب جلو میکنیم، بازی میکردن. خب شما همین کارا رو میکنید. و الحرمات قصاص، و اون چیزایی که حرام هست و حرمت داره در دین، خب در اون قصاص هم وجود داره. یعنی هر کاری در مقابل هر کاری جزاش گرفته میشه. فمن اعتدى علیکم، اگر کسی بر شما هجوم آورد، تعدی کرد، اعتدى علیکم، فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، مقابله بمثل، مثل آغاز آیات فقتلوهم، حالا در پایان هم میاد حیث ولا تقاتلوهم حتی یقاتلوکم، یا میگه اخرجوهم من حیث اخرجوکم، همون کاری که با شما کردن شما همون کارو با اونا بکنید. اینجا هم فرمود فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، اگر کسی بر شما ظلم کرد، به شما هجوم آورد، بر شما تعدی کرد، به همان اندازه که به شما تعدی کرد شما هم تعدی کنید، بیشتر از اون نه. این میشه قصاص، قصاص در یک کار، یعنی برخورد به مثل. واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین، در تمام کارهاتون تقوای الهی را پیشه کنید و این را بدانید که الله تعالی همراه انسان‌های متقی است، که این همراهی، همراهی نصر یعنی یاری دادن و پیروز گرداندن و اینکه اونا رو رها نمی کنه و فراموششون نمی کنه، با انسانهای متقی است، اونا رو تأیید می کنه. و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الا التهلکة و احسنوا، در راه الله تعالی، در نصرت دین الله تعالی انفاق کنید، پولتون رو خرج کنید، هزینه کنید. و ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، و با دستهای خودتون زمینه نابودی خودتون رو فراهم نکنید. تهلکه یعنی نابودی، یعنی اینکه شما اگر دست از انفاق فی سبیل الله بکشید، خب کفار که پولشون خرج میکنن بر علیه مسلمان ها، دست بردار نیستن. کفار قریش معروف بود که قافله های تجاری خودشون رو، تمام سودش رو میذاشتن برای جنگ بر علیه مسلمان ها، خرج میکردن. در سوره انفال اومده که ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، کفار اموالشون رو انفاق میکنن برای اینکه مردم را از راه دین باز بدارن. و این مسئله تا قیام قیامت ادامه خواهد داشت، هیچ وقت متوقف نخواهد شد. و اگر شما دست از این کار بکشید و انفاق نکنید و در جهاد بر علیه کفار و مشرکین شرکت نکنید چی میشه؟ زمینه نابودی خودتون رو فراهم میکنید، چون اونا که دست نمیکشن، اونها پیوسته در راه تقویت نظامی خود هستند. اگر شما بشینید نگاه کنید و همتراز با آنها پیشرفت نظامی نداشته باشید، اونا شما رو میخورن. و احسنو، در تمام زمینه ها، چه در جنگ، در جهاد و چه در دیگر مسائل، به نحو احسن عمل کنید. هیچ وقت راه تعدی را در پیش نگیرید، چون در آیه 190 هم با وجودی که دستور به قتال مشرکین میده، میگه ولا تعتدو، تعدی نکنید. یعنی چی تعدی نکنید؟ در جنگ پیرمرد نکشید، بچه نکشید، زن نکشید، حیوان نکشید، درخت قطع نکنید، رودخونه خراب نکنید. این چیزا که در حدیث اومده، این در حالی که کفار قریش در جنگ‌های خودشون با همدیگه، جاهلیت خودشون یا با مسلمان‌ها، این کارا رو می‌کردن. جثه را تک تک نکنید، گوش و دماغ و بینی کسی که کشته شده رو قطع نکنید، شکم کسی که کشته شده رو پاره نکنید، دست و پاشو قطع نکنید. این در حالی که کفار قریش این کارا رو می‌کردن با مسلمان‌ها. ولی اینجا دیگه نگفت که معامله به مثل بکنه، چون این کار میشه تعدی. این کار بیانگر وجود کینه در دل انسان میده، کینه شخصی دیگه، این لله نیست. حیوان زبان بسته کشتن لله نیست دیگه، درخت قطع کردن لله نیست، این دیگه میشه تصرفات شخصی که انسان کینه توز باشه این کارا رو انجام بده. کسانی که در از مشرکین که در جنگ شرکت ندارند، مثل عباد، مثل زهاد، کسانی که گوشه‌گیر هستند، مشغول به عبادت خودشون هستند، حتی اگر عبادتشون باطل باشه، پیرمرد و پیرزن و بچه و زن، اینا که شرکت ندارند، چه از لحاظ فکری چه از لحاظ جسدی، به اینا دست نزنید. ولی این کاری نبود که کفار قریش امر مسلمان ها انجام بدن. ان الله يحب المحسنين. و بدانید که وقتی شما به درستی رفتار میکنید در هر حالی که باشه، بدونید که الله تعالی انسان های درست کار رو دوست داره. معنی مقابل این یعنی انسان هایی که کار درست انجام نمیدن رو دوست نداره. خب به این اندازه اکتفا میکنیم و انشاءالله در جلسه بعد میپردازیم به موضوع جدیدی که موضوع حج و عمره و مسائل مربوط به آن هست. و تا آن جلسه، والحمدلله رب العالمین.